بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه ارتباطات وجود سوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. 1. انسان یعنی هر فردی به خودی خود هیچ نیست، چه به لحاظ ماده که وجودش و چه به لحاظ معنا. خود هر کسی همان عدم اوست. این عدم در رابطه با عالم و آدمیان است که موجودیت می‌گیرد. این موجودیت یابی از جنبه تجربه مادی عمری کوتاه دارد و با مرگ از دست می‌رود. 2. هر فردی در رابطه با دیگران است که چیزهایی به دست می‌آورد که سنگ بنای وجود مادی اوست. و به میزانی که این به دست آورده ها را از دست می دهد، جای خالی آن می تواند بنای وجود روحانی و ابدی او گردد. 3. وجود ابدی و ماندگار پس از مرگ هر کسی همانا عرصه باختنها و ایثارهای اوست. باختن و ایثار چیزهایی که از دیگران به دست آورده است. 4. تن به دست آمده از رحم مادر و نطفه پدر، عواطف و فرهنگ ها و آرمان ها و ارزش های به دست آمده از خانواده و جامعه و شرایط طبیعی و معلم و امثال هم، جملگی من غیر است و خواه ناخواه با مرگ از دست می رود. انسان به میزانی که قبل از مرگش این غیرهای من و منهای غیرش را ایثار می کند، به حیات و هستی خودی می رسد. مال غیر یک امانت است و بایستی به او پس داده شود و بالاخره هم با مرگ از دست می رود. 5. انسان دو تجربه و دو نوع موجودیت دارد، اکتسابی و ایثاری، به دست آوردنی و از دست دادنی، مادی و معنوی، غیری و خودی، جبری و اختیاری، و این دومی است که حیات و هستی خودی و ماندگار را پدید می آورد. وجود روحانی و ابدی، تصرف و وراثت موجب وجود فیزیکی با همه بروزات آن است و ایثار و باختن هم موجب وجود متافیزیکی می باشد. باختن و ایثار چیزهای تصرف شده به عمد یا به سهو. 6. وجود مادی و نخستین بشر و روی زمین که از رحم مادر شروع می شود و معمولاً تا حدود سن 30 تا 40 سال جبران ادامه دارد، وجودی مصرف کننده است. این وجود از این سنین که سن کمال نامیده شده به بعد بایستی به سمت تولید رود. تولید ایثاری، تولید وجود، خلق خیشتن روحانی و ماندگار. این وجود دوم همان توشه آخرت است. اگر انسان با اختیار و آگاهی بر عرصه این وجود دوم وارد نشود، به رنجوری و استهلاک و افسردگی و پوچی و تباهی می رود و قدر انسانی خود در این جهان را نمی یابد و وجود انسانی کسب نمی کند. این کسب از راه ایثار است. این ایثار شامل حال کل مادیت و معنویت و وراثت و اعتقادات و عواطف می شود تا سرحد رسیدن به وضعیت صفر که همان برزخ است. و از این برزخ و صفر است که شمارش روحانی خلق وجود ابدی آغاز می شود. و اگر قرآن می فرماید که اکثریت مردم با مرگ به برزخ وارد می شوند، بدان معناست که اکثر مردم در حیات دنیوی خود وجود دوم را نیافتند و لذا با مرگ تمامیت وجود اول از دست می رود و برزخ حاصل می شود که آستانی عدم است. 7. همانطور که وجود اول محصول ارتباط است، وجود دوم هم محصول ارتباط است. ارتباط تصرفی و ارتباط ایثاری، ارتباط بلعنده و ارتباط خلق کننده و بخشنده. وجود دوم حاصل ایثار از وجود اول است. وجود دوم محصول فنای وجود اول است، فنای ایثاری و نه اجباری. هرچند که در ایثار و فنای اجباری که اکثر مردم شاملش می شوند، وجودی نو پدید می آید که وجودی جهنمی و بیقرار و شاکی از خلق خیش است و وجودی کافر است و جبران این وجود به وی تحمل می شود به میزانی که وجود اول از چنگش رو بوده می شود و او این وجود دوم را زور می پندارد و با آن ستیزه می کند و هنوز وجود اول را طلب می کند و میل به استمرار آن دارد، هرچند که با مرگ کل وجود اول به ناگاه ساقط می گردد و نابود می شود و این غایت و آخر عمر وجود اول است. وجود وراثتی و داده شده و بلعنده. 8. غایت و کمال وجود اول حیوانیت قهار و جبار و جهانخوار و شرور است. آنچه که وجود خاص انسانی و انسانیت نامیده می شود در قلمرو وجود دوم رخ می نماید که یا حیوانی مکار و دیوانه ولی زنجیر شده و رنجور و زجه کنان است و یا انسانی نو و عاشق و عارف و خلاق و بی‌نیاز. نوع اولی آن در نیمه دوم عمر از عالم و آدمیان متنفر است و نوع دومی آن عاشق عالم و آدمیان است. 9. وجود اول محصول بخشودگی و ایثار از جانب دیگران است و وجود دوم محصول بخشیدن و ایثار به دیگران است. به هر حال دیگران در هر دو مرحله از وجود علت وجود هستند، یا به تو می دهند و یا از تو می گیرند، به جبر یا به اختیار تو. به هر حال دیگران آنچرا که به تو داده اند از تو می گیرند. دادن موجب وجود اول است و گرفتن هم موجب وجود دوم. 10. احساس آرزوهای برباد رفته، اعتقادات باطل شده، عشقهای مورد خیانت قرار گرفته، عواطف و اعتمادهای پایمال گردیده، امکانات از دست رفته، عزت و اعتبار نابود شده و نهایتاً عمر برباد رفته جملگی عرصه خلق وجود دوم است. 11. وجود اول وجود داده شده است و وجود دوم در از دست دادن آن داده شده به دست می آید. وجود اول محصول رحمت و لطف دیگران است به تو و وجود دوم محصول رحمت و لطف و ایثار تو است به دیگران. وجود اول محتاج دنیاست و وجود دوم نتیجه بی‌نیازی از دنیاست. ایثار مادیت وجود موجب تبدیل ماده وجود به معنای وجود می شود و وجود معنوی. وجود اول محصول غریزه است و وجود دوم محصول عشق است. در عرصه وجود یا انسان تسلیم این عشق و ایثار می شود و یا با آن به نبرد می پردازد و لذا وجود دوم یا ناری می شود یا نوری. 12. وجود دوم به مثابه توشه آخرت و حیات و هستی جاوید و ماندگار پس از مرگ یا جهنمی است و یا جنتی، یا حاصل عداوت و نبرد با باختن و ایثار است و یا حاصل تسلیم و رضا در قبال این از دست دادن می باشد. در قرآن نیز سخن از جهنم و بهشت ابدی است، هر دو ابدی هستند. وجود اول محصول رحمت خداست و وجود دوم محصول نعمت اوست و همانطور که در قرآن آمده اکثر مردم به نعمت خدا پشت می کنند و لذا بر وجود ناری وارد می شوند. 13. وجود اول موجودی تنبل، طلبکار، مصرف کننده، مدعی و متکبر و حریص و بخیل و به قول معروف بچه ننه است و در بذل و بخشش اونیز توقع به دست آوردن هست و معامله و تجارت برای سود بیشتر است. عشق و عاشقی او هم تماماً برای ارضای هوای نفس است و مقصودی جز پروار کردن مادی و غریزی و عاطفی خودش ندارد. حتی علم و معنویت و دین این وجود تماماً آریه‌ای و طلبکار و از غیر است و در خود او ریشه و اصالت و تعهدی ندارد. تمامیت وجود اول در اجزا و کلش به او داده شده است و لذا این وجود مطلقاً به موجودیتش کمترین تعهدی ندارد، زیرا از غیر است، همانطور که نسبت به غیر هم کمترین تعهدی ندارد. او یک مصرف کننده غیر متحد به خیش و غیر است. همه تعهدات او مربوط به مصرف بیش از پیش و استمرار این تصرف است، آن هم به طور دمدمی. او فقط به کسانی و چیزهایی میل دارد که به او چیزی بدهند: لذت، پول، عزت، شهرت، رفاه، اطلاعات، مدرک، تصدیق، ترفیع، تاریخ و ایمنی. و این میل هم فقط در مدتی وجود دارد که این دادن وجود دارد و او می تواند چیزی بگیرد. وجود اول فقط گیرنده است، یک قار بی انتها است، یک دهان است، ولی قلم رو به وجود دوم که خواه ناخواه فرا می رسد کاملا سمت و سوی معکوس دارد و به لحاظی به مثابه قلم رو به تصفیه حساب است، قلم رو به بازدهی و تولید. 14. وجود اگر مترادف با خود باشد در هر دو تجلیش از غیر است. بیان منطقی این واقعیت آن است که وجود در هر دو نوعش وجود غیر است و غیر وجود. 15. این دو وجود مذکور محصول رابطه دو موجود است: خیش و غیر، من و مادر، من و جامعه، من و معلم، من و طبیعت، من و تکنولوژی، من و تاریخ. در هر کدام از این دو موجود عنصری از وجود شکل می گیرد. یک طرف این دو موجود همواره ثابت است و من است و طرف دومش متغیر است و غیر است، زیرا غیر همواره متغیر است و متغیر یعنی غیر شوندگی و غیر کنندگی. و در این حال این طرف دوم یعنی غیر هرچه که باشد یک عنصر ثابتش یک انسان دیگر است. حتی برخورداری من از طبیعت هم از دست یک انسان دیگری به دست من می رسد و ممکن می گردد. انسان بدون واسطه یک انسان دیگری با هیچ چیزی نمی تواند مربوط شده و از آن برخورداری مادی و یا معنوی داشته باشد. این انسان دیگر چه به واسطه ی حضور فیزیکیش و چه به واسطه ی یاری مالیش و چه به واسطه ی مدد فکری و عاطفیش و چه به واسطه ی یادش مرا با جهان مربوط می کند. من بدون واسطه یک انسان دیگری هیچ برخورداری از جهان غیر ندارد، یعنی وجودی نمی یابد و اصلاً منی نمی یابد. 16. واقعه از دست رفتگی در قلمرو به وجود دوم فقط به صورت از دست رفتن مادیت به دست آمده در عرصه وجود اول نیست، بلکه محتوا و خاصیت این مادیت است که از دست می رود. برخی از جنبه های از دست رفتگی به صورت حذف فیزیکی است، مثل از دست دادن مال و جان عزیزان و از دست دادن مقام و شهرت اجتماعی و امثال هم. ولی ماهیت اصلی این از دست رفتگی محتوایی است، یعنی مقامی که دیگر وجود را باطناً تغذیه نمی کند و بلکه موجب استهلاک و عذاب است و یا مال و عزیزانی که موجودیتشان به لحاظ فیزیکی از دست نرفته بلکه وجود اول را تغذیه معنوی و عاطفی نمی کنند و بلکه موجب بطالت و زجر می شوند. و یا اعتقادات و علوم و فنونی که دیگر ارضا کننده نیست و بلکه وبال گردن می شوند و نفس وجود را تقویت و تغذیه نمی کنند و بلکه آن را تخریب می دهند. هرچند که نهایتاً حتی مادیت آنها و قالب ذهنی آنها هم از بین می روند و این از دست رفتگی وجود اول با مرگ کامل می شود. 17. نیمه دوم عمر که قلم رو به ظهور وجود دوم است، خود به خود عرصه سست شدن بنیادهای وجود اول است، یعنی عرصه ضعف غرایز و قوای مادی وجود اول، یعنی قوت و میل و امکان بلعیدنها به تدریج کاهش می‌یابد. پیری و سستی و بیماری ها زمینه های اصلی این وضع را پدید می آورند. نیمه دوم عمر عرصه کاهش وجود اول است. این کاهش زمینه رویش و افزایش وجود دوم است. اگر هر گبری به پیری پرهیزگار می شود به همین معناست. 18. مسلم است که از چشم ذات انسان هیچ یک از این دو وجودی که محصول داده شدگی و پس گرفتنی است وجودی رضایت بخش نمی باشد و بلکه به صورت دو جبر وجودی و دو وجود جبری است و لذا انسان در قبال این دو وجود چه مسئولیت و اختیار و انتخابی می تواند داشته باشد که از بابت آنها مؤاخذه شود و تعهدی داشته باشد، زیرا چون و چرا و دخل و تصرفی در کلیت و ارکان این دو وجود نمیتواند داشته باشد. 19. آیا انسان نبایستی در صدد وجود سومی باشد؟ آیا نبایستی طالب وجود دیگری در برای این دو وجود باشد؟ به هر حال وجود سومی هم در جریان و زیر پوست این دو وجود حضور دارد که شاهد بر این دو است و در قبال فعل و انفعالات این دو واکنش نشان می دهد. این وجود سوم را می توان وجود عرفانی و شهودی نامید. وجود شاهد و ناظر بر کل واقعه وجود انسان در جهان خاک، وجودی که از بطن تبدیل وجود اول به وجود دوم پدید می آید، وجودی که از بطن رابطه من و غیر پیدا می شود، وجودی که از بطن جریان از دست رفتن وجود خاکی به تدریج خلق می شود، وجودی که از بین بقا و فنا، از بین زندگی و مرگ رخ می دهد و شاهد بر این دو است. این همان انسانیت خاص وجود است که از وجود برمیخیزد و محصول این دوگانگی و تضاد است. این وجود سوم محصول ایثار در عرصه وجود دوم است و با ایثار محصول این وجود سوم است که راضی می شود به باز پس دادن وجود اول، یعنی راضی می شود به فنای خود. این وجود سوم وجودی فناپرست است، وجودی ضد وجود. این وجودی اختیاری و انتخابی است در حالی که آن دو وجود غریزی و جبری است. این وجود فنا را انتخاب می کند و حق را به فنای خود می دهد و به ازلیت خود یعنی عدم راضی می شود. این رضایت بر عدم خیش آستانه خلق وجود سوم است، وجودی که از وجود بی نیاز شده است، وجود فوق وجود، ابر وجود، ابر انسان. این وجود انتخابی و این اختیار برخواسته از جبر وجود است و محصول تصدیق و تسلیم آن جبر است، جبر فنا. کسی که جبر فنا را قلباً پذیرفت به مقام اختیار و انتخاب میرسد. 20. وجود اول و دوم محصول رابطه است. وجود سوم محصول دل کندن از رابطه است و رفتن به سوی تنهایی. در تنهایی است که وجود انسانی رخ می‌دهد. 21. آنگاه که وجود سوم به تدریج رخ می‌نماید، چشمی در انسان گشوده می‌شود که برای نخستین بار وجود دیگری را درک می‌کند که عین وجود خودش می‌باشد. این وجود سوم چیزی جز این چشم نیست و این چشم مواجهه با وجود محض فوق وجود می شود و آن خداست. پس باز هم دو وجود است. 22. عزیزتر از جان در جهان چیزی نیست. جان همان جان جهان است. بروز وجد وجود و احساس بوده است. هر عزتی بر مدار جان قرار دارد و نیز هر معنا و معرفتی و هر حس و حسابی. اگر جانی نمی بود که انسان به آن بار بر نمی بود، نه دینی، نه اخلاقی، نه معنایی، نه مسئولیتی و نه حسابی و نه عشقی و نه گناهی و نه ادراکی و نه استرابی و نه یقین و ایمانی وجود نمی داشت. جان کانون دریافت وجود است، کانون آگاهی و احساس یافتن درباره وجود و احاطه بر وجود و یافتن حق و سر وجود. از گیاه تا حیوان و از حشره تا انسان و از جانداران میکروسکوپی تا دایناسورها همگی درجاتی از این واقع است. یک قطعه سنگ یک وجود در خیش است که در حداقل ظهور در بروز وجود خیش قرار دارد. جان عرصه ظهور وجود و عرصه بروز جود است و نیز عرصه بروز جور. جان را می توان با دو صفت جور و جود تماما درک نمود. این ظهور و بروز مسلماً برای غیر است و نه برای خود. جان عرصه خودنمایی است. این خودنمایی در یک قطعه سنگ هم هست ولی در حد اقلش. این خودنمایی همان جود است. بخشش و ایثار و سخاوت که برای آنچه که خود را می نماید جور پدید می آورد از جانب سایر جانداران. و این جور همواره متقابل است، همانطور که جود جان عرصه اشد ارتباط است و اصلا جان همانا جان ارتباط است و خود محصول ارتباط نر و ماده است. جان عرصه بروز اوج رابطه است. خوردن نخستین ارتباط زنده و جانی است. حیوانی که گیاهی را می خورد، حیوان وحشی که حیوان دیگری را می خورد و انسانی که همه جانداران را می خورد و نیز حتی غیر جانداران آشکار را. رابطه جنسی هم دیگر ارتباط جان هاست. مذاکره و مجادله و جنگ و قتال نیز جنبه هایی از ارتباط جانی است بین جانداران. عشق و ایثار هم جنبه‌ای از ارتباط بین جان‌هاست. دین و ایمان و معرفت هم جملگی حاصل ارتباط بین جان‌هاست و کل دانش و تکنولوژی و هنر و ادبیات و کل تمدن نیز محصول ارتباط جان‌هاست که در محور ارتباط جان‌ها همان ارتباط جان‌های انسان است. 23. جان جلوه و درجه ای از نمود وجود است. خودنمایی وجود. این خودنمایی هم جود را به همراه دارد و از انگیزه رحمت و بخشایش است و هم جور را، زیرا که میل به برتری بر سایر جانها را دارد و میل به فخر بر سایر نمودها. من بهترم. این حس بهتری و برتری که همانا ذات خودنمایی است و کبر و غرور جان است، مصدر جور است. هر جانی و هر وجودی که به وجد می آید و بروز می کند لااقل در مقابل یک جان دیگری بایستی احساس برتری و بهتری کند، وگرنه دلیلی برای این بروز و نمود ندارد و دلیلی برای جان خود ندارد و جودش را باطل می یابد. پس بین جود و بهتری رابطه ای مستقیم وجود دارد، یعنی بین جود و جور، زیرا جوری رخ نمی نماید الا در تلاش برای تحقق و اثبات بهتری خود، بهتری جود خود، بهتری جان خود، بهتری نمود خود، بهتری و برتری وجود خود. من بهترم، من برترم، من زیباترم، من لطیفترم، من قدرتمندترم، من مفیدترم، من بخشندترم، من داناترم، من هنرمندترم، من زندترم، من موجودترم. این تری گوهر جان است و سر ارتباط است که در انسان به اشد و کمالش بروز می کند و این جور جود است، جود وجود است و علت العلل جان است و اشد این جور و جود در عزیزترین روابط حضور دارد و عمل می کند، یعنی در عشق، چه در عواطف خانوادگی و چه در عشق بین زن و مرد و چه حتی عشق معرفتی و اعتقادی، هر یک به نوعی حضور دارد. هرچه جودی بیشتر باشد، جور بیشتری را سبب می شود. 24. پس آنچه که کبر و غرور و خودنمایی و ریا و برتری جویی تا سرحد ظلم و جنایت است، برخواسته از طبیعت و ذات جان وجود است و از جود که همان ایثار و لطف و کرامت است می باشد. 25. این تری نیز غایت و کمالی دارد که دیگر تر نیست و یک صفت تفضیلی نیست و بلکه ترین هم نیست و بلکه یک موجود خاص است و آن خداست. هر جایی یک حرف آخر دارد که حرف اولش نیز همان است، ولی به تدریج پیدایش می شود و آن این که می خواهد ثابت کند که خداست. این مسابقه و رقابت و نبرد و نابودسازی که ویژه عرصه جان است، همانا مسابقه در این است که چه جانی و خاصه چه انسانی خداییش اثبات می شود. چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم، جهان را خلق کردم. حدیث قدسی. 26. اصلاً و ذاتاً میل به بروز و ظهور همانا عشق است و این عشق گوهری خلقت و بدعت و تغییر و انقلاب است. این واقعیت در عرصه جان بیش از هر عرصه دیگری مفهوم و محسوس است. عرصه جان در این حال که عرصه ظهور اشد لطافت و محبت است، عرصه ظهور اشد شقاوت و عداوت و جنایت نیز هست. جنایت در ریشه لغت از جان است و جنایت فقط در عرصه جان است که مفهوم و منظور است. درختی به ما سایه می دهد، زیبایی می دهد، شکوفه می دهد و میوه می دهد. آنگاه هرگاه که بخواهیم آن را می شکنیم و می سوزانیم. جود و جور و نیز جان و جنایت هر دو واقع شده است. با حیوانات هم همین کار را می کنی، با خود انسانهای دیگر و حتی با عزیزترین کسانمان هم به نوعی دیگر همین کار را می کنیم، مخصوصا آنان که شدیدتر دوستشان داریم و بیشتر به ما مهر می برزند و به ما خدمت و لطف می کنند. 27. مذاهبی که گوشتخواری را نهی می کنند و کشتن حیوانات را گناه می دانند، پس چرا گیاهخواری را نهی نمی کنند و سوزاندن درختان را؟ گاه در میان همین مذاهب می بینیم که به چه آسانی آدمها را بر اساس تعصب مذهبی قتل عام می کنند و سر می برند. به هر حال احکام این مذاهب بایستی کما بیش قابل فهم و توجه قرار گیرد که از چه مبنای فکری و اعتقادی برآمده است. این نوع احکام و اعتقادات به همان شدت که قابل احترام و شریف می نمایند، ابلهانه نیز می نمایند. 28. جنایت به انواع گوناگونی در کم و کیف خود راز بقای جان است. جان از جنایت و جنایت از جان است. بایستی جنایت را فهمید. نهی کردنش کار آسانی است در سخن، ولی در عمل یک ادعای منافقانه و کذاب است. آنان که بیشتر جنایت را نهی می کنند عموماً در عمل بیشتر جنایت می کنند. این واقعیت در جهان شعار و شاعری که خیلی واضح است، یعنی در جهانی که فقط به لطف و بخشایش و عدالت و زیبایی و جهان وطنی و جان وطنی معتقد است و از له شدن مورچه‌ای و شکست شدن برگی از درخت گریش می گیرد، جنایت شدیدتری به ناگاه بروز می کند. مثل همه انقلابیون که ذاتن شاعرند و شعار پیشه و همه آزادی خواهان رقیق القلب و نازک نارنجی، آنگاه که جانشان بر اریکه برتری و بهتری قرار گرفت، برای استمرار این تری دست به قتل عام مردم خود می زنند. همانها که تا دیروز از مال و جان خود برای مردم ایثار می کردند و مظهر کمال جود بودند، امروز مظهر اشد جورند. 29. اگر بقای جان از خوردن است، پس خوردن تماماً جور کردن و جنایت است در درجات گوناگونی، و نهایتاً خورده شدن است که این جود است. 30. رسالت پیامبران شاید یکی این امر بوده است که جان را تعادل بخشند، یعنی تعادل بین جور و جود پدید آورند. به هر حال بخش عمده‌ای از احکام شریعت به طور واضح دلالت بر این عدالت دارد و تلاشی در این راستا می باشد و هر پیامبر و مصلحی در عصر خودش گامی به سوی این عدالت برداشته است و مردم را به آن دعوت نموده است که از افراط و تفریط رها شوند و این تضادها را تخفیف دهند. ستمگری و ستمبری که یکی از مسائل محوری احکام دین است، بیان افراط و تفریط در جور و جود می باشد. گویی برخی از مردم فقط مظهر جورند و برخی هم مظهر جود، و این منجر به بروز ستم می شود و ستم را به صورت یک اصل پایدار در روابط جانها تثبیت می نماید. نبرد پیامبران و مصلحین یکی بر علیه این اصل افراط تفریطی می باشد. 31. تربیت و پدید آوردن انسانی تماماً جودی از آرمانهای دائمی همه متفکران تاریخ شرق و غرب جهان بوده است و عموم مردم عادی نیز همواره مجذوب انسانهایی هستند که جودیت آنها بیشتر است، و در این حال که این نوع انسانها را احمق و یا دیوانه و یا جادوگر هم خطاب می کنند، مثل پیامبران و عارفان. ولی پدید آوردن حتی یک انسان کاملا جودی که از هر جوری مبرا باشد در مخیله و عمل ناممکن می آید، مگر اینکه چنین انسانی واقعا نوری باشد و از جان جسمانی رها شده باشد و اصلا از جسم رها گردیده باشد. انسان کامل همواره معرف و مظهر چنین وضعی است، اگر جور چیزی است که دیگری بایستی آن را در من تشخیص دهد و نه من. پس حتی پیامبران بزرگ و امامان هم از چشم فقط عده انگشت شماری مظهر جود کامل بودند و مبرا از هر جوری. حتی خود خدا هم در وادی فهم بشری که جزء از طریق صفاتش ممکن نیست، دارای جور و جود توأم است، هم رحمت دارد و هم غضب، هم لطف و اجر و کرم دارد و هم عذاب و انتقام. فقط انگشت شماری خداشناسان و خداپرستان بودند که حتی قهر و غضب و عذابش را هم جود مضاعف او می دانستند. بدین ترتیب تفاوت جور و جود گویا فقط در نوع برداشت و تفسیر انسان است و هیچ صورت خاصی ندارد و یک مسئله صرفا معرفتی و حسی و درونی و منطقی است و نواقعی. به میزانی که هنوز کسی را دوست می‌داریم، در او جوری نمی‌بینیم و احساس نمی‌کنیم، چه بسا دیگران که شاهد رفتار او با ما هستند، او را آدمی ستمگر می‌فهمند. و به میزانی که از کسی خوشمان نمی‌آید، در او جز جور چیزی نمی‌بینیم و حتی جودهای آشکار او را جور مضاعف می‌فهمیم. و یا برای کسی کل مال و جانمان را حاضریم فدا کنیم ولی برای دیگران کمترین کاری نمی کنیم. دوست داشتن کارخانه تبدیل جور به جود است و دوست نداشتن هم کارخانه تبدیل جود به جور است. این یک تبدیل جادویی در احساس و اندیشه است و نه در واقعیت بیرونی عمل و رابطه. به جای دوست داشتن می توانیم از واژه ایمان یا اطمینان هم استفاده کنیم که ماهیتی واحد دارند. 32. بانی و باعث هر رابطه انسانی با انسان دیگر جود است. انواع جودهای مادی و معنوی و عاطفی، رحمت و بخشایش و ایثار در رابطه است. رابطه جانی با جان دیگر، ولی به تدریج جور رخ می نماید و نهایتاً می تواند رابطه ای را ختم کند به ظاهر. ولی در باطن این رابطه شروع شده و هرگز نابود نمی شود، زیرا نفرت ادامه رابطه است و نه عدم رابطه. هیچ رابطه ای نابود نمی شود حتی با مرگ طرف، ولی با مرگ طرف به تدریج باب جدیدی از رابطه بین ما و او آغاز می شود و این مرحله همانا جور زدائی است. به طرز حیرت آوری جورهای طرف مرده در نظر و احساس من کمرنگ شده تا از بین می رود و نهایتا جودش پررنگ تر شده و باقی می ماند. در واقع به تدریج جوری در احساس ما تبدیل به جود می شود که جودش قوی تر می نماید و بدین طریق است که حتی دشمنانمان را پس از مرگشان به تدریج دوست می داریم. چه اتفاقی می افتد؟ جان از میان می رود و یا جان از تن جدا می شود و به زبانی تن است که از میان می رود؟ یعنی خودنمایی جان که به واسطه تن است منقطع می شود و ختم می گردد. یعنی اینکه هنگامی که تلاش انسان در جهت برتریش و بهتریش قطع می شود، به واسطه مرگ بهتر و برتریش ثابت می شود و دوست داشته می شود. البته شاید او پس از مرگش هم همچنان مشغول همان تلاش است که در ما به ثمر می رسد. یعنی آن تلاشی که به واسطه تن ناکام ماند، بدون تن موفق شد. 33. پس در واقع سؤال این نیست که چطور می توان جور بشر را از بین برد، بلکه سؤال این است که چطور میتوان جور بشر را جود دید و فهمید و احساس نمود؟ یعنی چطور میتوان همه را دوست داشت، مخصوصا دشمنان را؟ در اینجا میتوان از دیدگاه اعتقاد مذهبی در این سوالات به جای بشر خدا را قرار داد. 34. شناختن حق جان و تصدیق همه جوانب و بروزات جان، این به مثابه شناخت و تصدیق خداست. خداشناسی حقیقی جز از طریق جان شناسی مقدور نیست. چطور میتوان جنایت جان را کمال وجود جان فهمید؟ زیرا بزرگترین جنایت جان این است که درست هنگامی که با آن کاملا مأنوس شدیم و تصدیقش کردیم و در آن محکم گشتیم ما را ترک می کند. بزرگترین جنایت جان همان مرگ است، زیرا در واقع این جان نیست که می میرد، بلکه انسان است که می میرد. انس جان، انس تن و جان است که می میرد و نابود می شود. انس است که نابود می شود. انسان همان رابطه ی تن و جان است، رابطه ی جان آشکار شده از مادی و خود آن ماده جمادی، یعنی تن. انسان این انس است. انسان وجود سوم است. آیا واقعا این انس نابود می شود؟ مذهب غیر از این را می گوید. معرفت غیر مذهبی هم معترف است که این انس به ارث می رسد و نابود می شود. 35. هنگامی که کسی را که شدیداً دوست داریم و همه جورش را هم جود می بینیم می میرد، چه اتفاقی برای ما رخ می دهد و دچار چه واقعی در درون می شویم؟ مسلماً این بزرگترین واقعه کل زندگی ماست و نقطه عطف کل هستی ما در این دنیاست. این واقعه برای انس ما با آن فرد رخ می دهد، یعنی برای هسته مرکزی انسانیت ما، زیرا چون این کسی کانون انس ما با جهان و جان است و کمال و قلب انسان ماست و انسان بودن ما، زیرا شاهراه دریافت وجود ما از حیات و هستی ماست. دروازه جود یابی و وجود یابی و جان یابی و جهان یابی و انس یابی و انسان یابی. با مرگ چنین کسی انسانیت ما و ماهیت رابطه ما با جان و جهان ما مسلماً به کلی دگرگون می شود و به نوعی انقطاع با عالم می رسیم و به جودی برتر، به جایی برتر، به جانی برتر و جهانی دیگر. 36. هر آنچه که تاریخ و تمدن و دانش و دین و فرهنگ و معرفت نامیده می شود محصول همین انس است که سینه به سینه، ذهن به ذهن و تن به تن و زبان به زبان و دست به دست به ارث می رسد. تبهکاری و جرم و فساد و جهل و جنون و جنایت هم بخشی دیگر از این انس و وراثت است. 37. آنچه هم که روح نامیده می شود در تظاهر و تعریف مطلقاً جدای از جان نیست و بلکه گویی مترادف آن و یا نام دیگری از آن است. به هر حال این روح یا جان یک هدیه است، درست مثل تن یک امانت است. این انس و انسانیت نیز از آنجا که بر بنیاد داده شده هایی که غرایز نام دارند شکل می گیرد، لذا آن هم یک داده شده و هدیه ثانوی است. ولی گذشتن از این انس و این انسانیت و فرارفتن از آن و پاک گشتن از آن مسلماً یک انسانیت برتر و دیگری است. انسانیتی برتر از انس، ابر انسانیت. این یک موجود حقیقی و خودی است و نه موجودی بینابینی در رابطه ها، نه موجودی برزخی و مشروط. این یک وجود سوم است، انسانی از نوع سوم، انسانی که به دست خودش خلق شده است و داده شده نیست، انسانی غریزی و جبری و مشروط و مربوط نیست. 38. از بدبختی های منطق و مکاشفات عرفانی در وادی استدلال و ادراک ذهنی این است که همواره واقعیت را نادیده گرفته و قربانی می کند به واسطه افراط و تفریطی که یا در نفی کامل حقیقت پیش می گیرد و یا در طرح یک حقیقت مطلق و آرمانی. منطق ذاتاً غیر از این نمیتواند عمل کند اگر بخواهد حرفی قابل قبول منطق ارائه دهد. عرفان هم که در وادی بیان از این خصیصه ذاتی منطق رهایی ندارد، همواره مبتلا به همین مسئله در قلمرو متافیزیک است. ولی واقعیت این است که انسان چیزی بین فیزیک و متافیزیک است، چیزی بین باطل محض و حق مطلق، چیزی بین عقل کل و جنون، چیزی بین بود و نبود، چیزی بین خیش و غیر. این وجود بینابینی تمامیت انسان است که گاه مظهر عشق محض است و گاه مظهر پلیدی کامل. انسان هیچ چیز کاملی نیست. انسان کامل و کمال انسان در هر فردی حضور دارد که گاه به صورت جرقه ای رخ می نماید و می رود و دیگر باز نمی گردد و فقط خاطر اش باعث می شود که کل این ارزش های بینابینی به طرز عجیبی در نفس بشری و در ادراک وی به عبث و انفعال برود. ولی این وضع هم هرگز کامل نمی شود، یعنی یک پوچی کامل هرگز در احساس و اندیشه و عمل بشری رخ نمی دهد الا آن هم در لحظه ای و همچون جرقه ای بین خواب و بیداری. ولی میل نیمه آگاه و نیمه ناخودآگاه، نیمه خواسته و نیمه ناخواسته ای در هر بشری همواره وسوسه می شود تا لااقل در یک امر کامل باشد و به کمالش بروز کند. لااقل یک پلید و بیرحمی کامل باشد اگر یک قدیس و عاشقی کامل نمی تواند باشد. بلااقل یک نفر باشد که این کمال را ببیند و تصدیق کند. ناکامی انسان در بروز لااقل یک کمال، مسئله اصلی او در عدم انتخاب و بی ارادگی است. انسان حتی کاملا نمیتواند بی اراده هم باشد. هرگاه می رود تا انتخابی کامل نماید و چیزی کامل باشد و در صفتی به کمال بروز کند که بتواند بگوید این منم، من اینم، و روی حرفش بایستد، به بهانه ای بسیار واهی به طرز حیرت آوری از سمتی نامعلوم مسخره می شود و می شکند. در خودش اول و سپس در نزد دیگری. یک چیزی همواره در اعماق ذات انسان کمال انسان را به بازی می‌گیرد و به آن می‌خندد و پوست خربزه زیر پایش می‌اندازد و قلقلکش می‌دهد و هم در احساس و هم در اراده و هم در عمل به دست خود انسان کمالش در هر چیزی اعم از خوب و بد مضحکه می‌شود و خود انسان خود را لو می‌دهد و به ریش خودش می‌خندد و به نسبی بودن که همان چیزی نبودن است راضی می شود، در حالی که حالش از خودش به هم می خورد. این است انسان در رابطه با خودش. شاید هیچ بشری همچون نیچه این معمای روان و رویارویی بشر با خودش را واضح ننموده باشد. انسان هرگز نمی تواند مظهر هیچ یک از معانی و ارزش‌ها و تصورات دلخواه خودش باشد. انسان با این تصورات معنوی بازی می‌کند و به همان میزان بازیچه آنها می‌شود و حتی نهایتاً در غایت این بازیگری و بازیچگی هم قادر نیست که به طور کامل دست از آنها بکشد، زیرا آنها خود به اراده ماورایی به انسان روی می‌آورد و انسان خودش به اراده خود آنها را خلق نمی‌کند، ولذا از آنها نه رهایی دارد و نه تسلطی بر هیچ یک از آنها. آنها هم بر انسان نکاملا مسلط هستند و حکمشان را به طور قطعی جاری می سازند و نه دست از سر انسان بر می دارند. در این حال این ملکه ها و شاید اجنه و شیاطین خیال تنها عنصر ارتباط انسان با خودش می باشند. انسان فقط به واسطه آنهاست که با خودش مربوط می شود، ولی نه ارتباطی که انسان را با خودش یگانه و یا بر خودش کاملا مسلط می کند و نه به کلی انسان را از خودش منقطع سازد و به مستی و بیگانگی کامل برساند. انسان نمی تواند به خودش دل ببندد و خود را کاملا دوست بدارد و نه اینکه دل بکند و از شر خودش رها شود. این وضعیت در شدت و حدت گوناگونی شامل حال عالم و عامی می شود. با مطالعه در اقوال و احوال پیامبران و عارفان بزرگ جهان می توان این وضع را آشکارا مشاهده نمود. انسان نه چیزی هست و نه چیزی نیست و هیچ یک از اعمال و اقوال او نیز قابل اعتماد نیست، زیرا خودش به خود اعتمادی ندارد و حتی در جدیترین اعتقادات و اقدامات خود نیز در ته دل می لرزد و لذا هیچ کار کاملی انجام نمی دهد و هیچ فکر کاملی هم نمی تواند ارائه دهد و هرچه سعی بیشتر در کمال می کند نقص خود را آشکارتر می سازد و می بیند. خود را ناقص نمی بیند جز انسان کامل. این سخن علی علیه السلام در وصف انسان کامل وصفی به غایت حیرت‌آور و دیالکتیکی است، مثل اکثر گفتار و اعمالش. آیا کمال همان کمال نقص است؟ و یا کمال دیدن نقص خود و خود را در نقص کامل دیدن؟ نقصان کامل، کمال نقصان، بود نبود، نبود بود، نبودن، بودن نه. و این سر شناخت و مرکز معمای شناخت شناسی است که از سر انسان به عنوان چنین موجودی برخواسته است.